ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. به دنبال محکوم کردن دخالت خارجی در نشست اتحادیه عرب، ایران میگوید نیازی به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ندارد. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری شبانه در بغداد را بر عهده گرفت. وزیر دادگستری ترکیه میگوید که دستگیری بانکدار ترک کاملا سیاسی است. خوش آمدیم به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. سران کشورهای عرب در نشست پایانی اتحادیه عرب در اردن با اشاره به ایران دخالت خارجی در امور خود را محکوم کردند و خواستار پایان درگیری‌ها در منطقه شدند. این در حالی است که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در واکنش به بیانیه پایانی اتحادیه عرب گفت که جمهوری اسلامی اساساً نیازی به دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ندارد و به عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها پایبند است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه پایانی نشست یک روزه سران عرب که روز چهارشنبه صادر شد، سران کشورهای عرب خواستار از سرگیری گفتگوهای ثمربخش صلح میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها شدند. در این نشست رهبران 22 کشور عضو اتحادیه عرب از ایران انتقاد کردند، اما نامی از عربستان سعودی نبردند. گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری چهارشنبه در بغداد را که 17 کشته و 48 زخمی بر جای نهاد را بر عهده گرفت. بنا به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه حکومت اسلامی به شیعیان عراقی هشدار داده است که آتش جنگ در موصل دامن آنها را در بغداد، کربلا و نجف هم خواهد گرفت. چهارشنبه شب یک مهاجم انتحاری با کامیون بمب‌گذاری شده یک ایست بازرسی پلیس را در جنوب بغداد هدف قرار داد. بنا به گفته مقام‌های پلیس و بهداشت که نخواستند نامشان فاش شود، سه تن از کشته شدگان از افراد پلیس و سایر قربانیان غیر نظامی هستند. این حمله در حالی انجام می شود که نیروهای نظامی با پشتیبانی آمریکا در غرب موصل درگیری جنگ شدیدی با گروه حکومت اسلامی را پیش می برند. وزیر دادگستری ترکیه روز پنجشنبه گفت که دستگیری مهمت هاکان آتیلا، بانکدار ارشد ترکیه، به اتهام مشارکت در نقض تحریم‌های ایران یک اقدام کاملا سیاسی است. به گزارش رویترز، این مدیر اجرایی هالک بانک متهم به تبانی با رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه است که در حال حاضر در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد. بکیر بزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، همچنین گفته است که این پرونده به منظور خدشه‌دار کردن ترکیه و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، طراحی شده است. وزیر دادگستری ترکیه می‌افزاید که هیچ مدرکی مبنی بر مقصر شناخته شدن رضا زراب یا ترکیه وجود ندارد. دادستان‌های آمریکایی می‌گویند آقای زراب متهم است که به همراه چند تن دیگر با فریب بانک‌های آمریکایی از طریق ثبت شرکت‌های پوششی و فاکتورهای جعلی تحریم‌های ایران را دور زدند. عبدالرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، در جریان نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب، ایران را حامی رسمی تروریسم خواند و از سیاست‌های منطقه‌ای تهران به شدت انتقاد کرد. ایران یکی از حامیان شیعیان حوثی در یمن است. شیعیان حوثی از 3 سال پیش با همکاری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن، علیه آقای منصور هادی دست به فعالیت نظامی زدند. جزئیات بیشتر در گزارش سمیرا قرایی.
عبدالربه منصور هادی، رئیس جمهوری یمن، روز چهارشنبه در نشست کشورهای عضو اتحادیه عرب در کشور اردن به شدت از سیاست‌های منطقه ایران انتقاد کرد و گفت یک کشور غیر عرب عمدتاً شیعه نشین در صدد نابودی هویت عربی است. به گزارش آسوشیتد پرس، عبدالربه منصور هادی به سران کشورهای عرب حاضر در این نشست گفته است ایران حامی رسمی تروریسم است. رئیس جمهوری یمن در ادامه سخنرانی خود از نقش عربستان سعودی در جنگ داخلی در یمن تقدیر و تشکر کرده است. آقای منصور هادی در صحبت‌هایش هدف ائتلاف حوثی‌ها و علی عبدالله صالح با ایران را دور کردن کشور یمن از هویت و تاریخش معرفی کرده است. رئیس جمهوری یمن مدعی شده است که حوثی‌های یمن با کمک ایران ثروت‌های یمن را غارت کردند. یمن از سال 2014 شاهد جنگ داخلی است. شبه نظامیان شیعه حوثی با همکاری طرفداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن، صنعا پایتخت این کشور را به کنترل خود درآوردند. با تصرف صنعا به دست شبه نظامیان حوثی، آقای منصور هادی مجبور به ترک پایتخت شد و هم‌اکنون دولت وی در عدن مستقر است. ائتلاف عربی به رهبری عربستان از سال 2015 برای جلوگیری از پیشروی شبه نظامیان حوثی و متحدان آن وارد جنگ در یمن شد. جنگ دو ساله در یمن باعث کشته شدن 10,000 نفر در این کشور شده و 3,000,000 نفر را نیز آواره کرده است. جنگ در یمن همچنین این کشور فقیر عرب را در آستانه قحطی قرار داده است.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه عرب روز چهارشنبه در اردن نشست سالانه خود را آغاز کردند. جنگ در سوریه، یمن و لیبی از محورهای اصلی این نشست اعلام شده است. همچنین بررسی چگونگی مقابله با آنچه که دخالت‌های ایران در امور داخلی بعضی از کشورهای عربی خوانده شده از دیگر موضوعات مهم نشست رهبران اتحادیه عرب است. در همین باره رضا جمالی در گفتگوی با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، نخست ارزیابی او را درباره کیفیت سیاسی این دوره از نشست اتحادیه عرب جویا شده است. حبیب حسینی فرد:
در این اجلاس خب به نظر میاد که هم مسئله فلسطین، هم مسئله نوع موازی که دولت جدید آمریکا در قبال مسئله فلسطین داره، بحرانه جهان عرب از جمله سوریه و لیبی و یمن و اینها در دستور کاره، اینی که چجوری این تروریزمی که در کل دنیا داره رسلا برآمد کرده به پای اسلام نوشته میشه، در قبال این چه باید بکنن. و یکی از نکات مهمم اینه که در مورد ایران مثل همیشه شاید قاطع‌تر موضع بگیره، طوری که 15 بند از بیانیه پایانی رو ظاهراً به ایران و طوری که اونها میگن حالتهای ایران در کشورهای عربی اختصاص دادند، مسائل مربوط به تند و کوچک و بزرگ رو دوباره مطرح کردن، مسائل مربوط به نوع حضور ایران در سوریه یا اونچه که دخالت در بحرین و یمن عنوان میشه بهش اشاره شده. به هر صورت مسئله مهمیه.
آقای حسینی فرد، به همین موضوع بپردازیم، چقدر میتونه جنبه عملی داشته باشه اون چیزی که راجع به ایران در بیانیه پایانی این دوره از نشست اتحادیه عرب گفته خواهد شد؟
واقعیتش اینه که به خصوص رقیب اصلی ایران در منطقه عربستان سعودی تمام اهرم‌های دیپلماتیک و سیاسی رو در منطقه در نهادهای مختلف منطقه‌ای به کار می‌خواد بگیره که به نوعی ایران رو منزوی بکنه، زیر فشار بگذاره. نه تنها در اتحادیه عرب، ما شاهد بودیم که در همون سازمان کشورهای اسلامی هم عربستان با کمک ترکیه سعی کردن به نوعی ایران رو در گوشه رینگ قرار بدن. در اینجا هم به نظر میاد همچنان این نقش بزرگ پررنگ عربستان و برخی از کشورهای خلیج فارس با توجه به محوریتی که پیدا کردن در اتحادیه عرب، یعنی یک روزگاری خب مثلا کشوری مثل مصر نقش عمده رو داشت در این اتحادیه، یا حتی دوره قذافی یه مقدار اون بود که برخی سازها رو در این اتحادیه کوک می‌کرد، الان بیش از پیش با توجه به نقش محوری عربستان سعودی چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ مالی، اتحادیه عرب زیر تأثیر کشور هستش و به همین خاطر با توجه به تضاد و چه مناقشاتی که با ایران داره سعی میکنه که در این اجلاس ها بیش از پیش مسئله ایران به عنوان یکی از موارد بحرانزا بهش اشاره بشه. ولی اینکه چقدر جنبه عملی پیدا میکنه به نظر نمیاد که در مثلا عرصه عملی آنچنان پشتوانه پیدا بکنه. کمتر دیگه متحدی داره ایران در درون این اتحادیه عرب، حتی لبنان هم آنچنان قاطع وای نمیسته در مخالفت با بیانیه ها. اینه که برای عربستان مهمه که در چارچوب اتحادیه عرب شمار بیشتری از کشورهای عرب بیان و این اصلا بیانیه علیه ایران رو، علیه جمهوری اسلامی رو پشتیبانی بکنن و حمایت بکنن تا انزوای بیشتری رو برای ایران دامن بزنه.
آقای حسینی فرد، اتحادیه عرب از سال 1945 تشکیل شده و الان 22 عضو داره و 4 ناظر. با توجه به چالش‌های منطقه‌ای و مشکلات بین‌المللی که وجود داره، جایگاه این اتحادیه در نظام جهانی یا حداقل در منطقه‌ای رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نظر نمیاد این اتحادیه از همون اولش هم همونطور که شما اشاره کردید دچار چالش‌های اساسی بوده، چه زمانی که خب عبدالناصر و کشورهای نسبتاً تندروتر عرب با کشورهای محافظه‌کار عرب درگیر بودن در این اتحادیه، و چه امروزش که اصولا ما چیزی به نام منافع واحد عربی نداریم. در نظر بگیریم که حتی راجع به یک مسئله میشه گفت عمومی در جهان عرب به نام مسئله فلسطین هم کشورها مواضع مشترکی شاید درس سیاسی و حرف داشته باشند، ولی درس عملی می‌بینیم که فرض کنید الان بخش از این کشورها حتی با اسرائیل دارای رابطه شدند. خود اختلاف که بین فلسطینی هاست می‌بینیم به نوعی باستاب پیدا می‌کنه. یه اتحادیه عرب یه عده این بر وایسادن یه عده اون بر وایسادن در صف‌بندی فلسطینی ها، مجموعاً در عرصه عملی و در عرصه اینه که بخواد در منافع و به اصطلاح مصالح جهان عرب رو نمایندگی بکنه، با توجه به اینکه اصولاً منافع و مصالح مشترک دیگه کمتر میشه بر اساس این ناسیونالیسم عرب پیدا کرد، اینه که بیشتر به نظر میاد که یک نهاد میراث ناکارایی از یک دوره‌ایه که همچنان خب به اجلاساش ادامه میده، و همونطور که گفته شد اینه که بخواد منافع و مصالح جهان عرب رو به نوعی به جریان بیاندازه در جهتش گام‌های عملی برداره اصولا نبوده و امروز هم بیش از پیش نیستش.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که با همکارم رضا جمالی گفتگو میکرد. و ما نوبت میرسه به یکی دیگر از پیام‌های نوروزی چهره‌های فرهنگی ایران، این بار از بازیگر زنی که با رگبار و بهرام بیضایی و غریبه و مه همچنان از بهرام بیضایی در دهه 50 آغاز کرد، با ناخدا خورشید ناصر تقوایی و آثار دیگری چون ناصرالدین شاه اکتور سینمای محسن مخملباف در دهه 60 و 70 ادامه داد، و آخرین اثر اکران شده او ساکن خانه چوبی حسین علی لیالستانی در سال 91 است و بعد از آن کار دیگری از او اکران نشده، بازیگر پیشکسوت 73 ساله پروانه معصومی.
با سلام، من سال جدید رو، سال 96 رو به همه ایرانیان، به تمام کسانی که در ایران هستن، خارج از ایران هستن و هر جای دنیا نوروز و جشن میگیرن تبریک میگم. امیدوارم سال 95 تمام بدی هاشو با خودش برداره ببره، ببره به راه های خیلی خیلی دور، و سال 96 با خودش هر چه خوبی هست برای هممون بیاره. سال 95 سال سختی بود، گذشت، ولی امیدوارم سال 96 یک سالی پر از شادی، تندرستی، خوشی، خوبی، دل خوشی از همش بهتره برای هممون برنامه بیاره. من تنها چیزی که از خدا میخوام اینه که دل مردم شاد باشه، دل هممون شاد باشه. حالا هر کسی دیگه جوری دلش داده، یکی اگر از کسی که نداره دستگیری میکنه دلش شاد میشه، یک کسی به خاطر اینکه پولاش روی هم انباشته کنه شاد میشه. حالا هر کسی یه جوری لذت میبره از زندگیش. من آرزو میکنم همه خوب باشن، خوش باشن و سلامت و تندرست، که از همه چیز مهمتره.
با این پیام نوروزی از پروانه معصومی، بازیگر سرشناس و تحسین شده ایرانی ساکن تهران، میرسیم به پایان این بخش خبری. اما پیش از این که این بخش خبری رو به پایان ببرم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان پیام بگذارن و دیدگاهشون رو با ما و سایر شنوندگان در میان بگذارند تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12. امیدوارم پیام بگذارید و نظرگاهاتون رو با سایر هموطنان، با سایر ایرانیان و شنوندگان رادیو فردا شریک بشید. سپاسگزارم. با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه از رادیو فردا توجه بفرمایید.